بازار هستش به شاخه های متفاوت در و خب یه سری عوامل قابل کنترل و بید قابل کنترل هست. اما انشالله اگر با شرایط واقعی پیش بره ما خوشبینانه تا دو ماه آینده و دلار رو در فروش 12,000 تومان
درست. آخه آقای دکتر روحانی یه جا گفته بود که اگر تحریم نبود دلار 6,000 تومان بود قیمت واقعیش، درست این حرف؟
قبول کنیم که واقعا الان شرایط بسیار سختی رو طی 40 سال گذشته داره میگذره.
بله درست قبول دارم
و واقعا ما عرضه ارزمون بسیار محدود شده.
بله
هزینه های تحریم به ورود ارزمون واقعا داره خیلی به سختی میگذره و از طرف این یک بود بیش و خودو به حج و نقدینگی هم مزید بر این اضافه میشه. آره واقعا همه ما حتی من به نظر من تا به 6,000 تومان هم در مقابل مثلا فروردین 97 دلار من 4,000 تومان بود 6,000 تومان هم تا به رقم بالاییه. اما واقعا الان در شرایط فعلی متاسفانه این اتفاق داره.
خانم دکتر آپور بربان سال آخر اینم اگه ممکنه کوتاه پاسخ بفرمایید. من به 17 سال بیشتره که این رو از همه نمایندگان مجلس میخوام اما هنوز ناامید نشدم. شما اگر نظام بانکی رو اصلاح بکنید که میدونم کمیسیون اقتصادی دارید 3 تا طرح بررسی میکنید به نظام بانکی و اگر به این مجلس وصال بده که من باز امید ندارم به این مجلس وصال بده، واقعا مشکل نقدینگی حل خواهد شد، مشکل کسری بودجه دولت حل خواهد شد، مشکل قیمت ارز که حالا یکی عده میگن آقا خود دولت بالا میبره به خاطر کسی بوجاش میخواد جبران کنه، نقدی هم وارد میگن آقا بزرگترین مصرف کننده خود دولته چرا باید این کارو بکنه، و موضوعاتی از این دست حل خواهد شد. خانم آقاپور من نمیدونم شما دور بعد تو مجلس میاد یا نه، اما من با خیلی از نمایندگان ادوار مجلس گفتگو کردم، اینو ازشون خواستم، اونام گفتن بله چشم این کارو میکنیم ان شاء الله ماشاءالله، اما نشده. من تو 17 سال گذشته ندیدم این رو. الانم که دارم با شما صحبت میکنم مطمئنم به این مجلس و اسفند ماه وصال نمیده، اما این بین بنده و شما و خدا که شما تا این نظام بانکی رو اصلاح نکنید این مشکلات حل نخواهد شد و وقت حالا دنیا رو کار ندارم، فردای قیامت حداقل باید پاسخ مردم رو بدید. متشکرم.
چون بهتر الان طرح ساختار بانک مرکزی چاپ شده و دست هیئت رئیسه و بعد از اعمالیات قانون مالیات و ارزش افزوده نوبت اصلاح ساختار بانک مرکزی هست. اما این خدمتتون بگم اصلاحی از چند علت شکنندگی اقتصاد فقط بانک.
بله آخه خب بانک مرکزی هم هست، بس استقلالش هم هست.
نه یکی از علتها این هستش. ما علتهای خیلی خیلی زیادی داریم که باعث میشه که این اقتصاد ما شکننده بشه. اقتصاد تش قطبی ما که نفت و گاز هستش. بعدش حجم نقدینگی جامعه هستش. تولید ناخالص داخلی غیر واقعی ما هستش. و شرایطی که در رابطه با صادرات داریم.
بله.
صادرات غیر نفتی داریم و از همه مهمتر فرهنگ مصرف و یارانه پنهانی که در جامعه پرداخت میشه. بله. این یکی از
درست.
چند علل شکنندگی اقتصاد.
حالا جسارتا خانم دکتر این مجلس وصال میده؟ ما مطمئن باشیم
در رابطه با اصلاح ساختار بانک مرکزی بعد که این کار انجام شده چاپ شده در دستور
هیئت رئیسه مجلس. خیلی ممنونم خانم دکتر.
خیلی ممنونم.
خدا حافظ.
ما هم به همچنین خواهش می‌کنم آرزوی بهترین ها رو برای همه شنوندگان و شما بزرگم را دارم.
زنده باشید. زنده باشید.
موفق باشید.
زنده باشید. خدا حافظ تو باشید.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو
کاری از رادیو گفتگو.
خب خب من بی معطلی برم سراغ موضوع آخرمون که گفتگو با یکی از مسئولین محترم سازمان حمایت آقای مهندس علیزاده رستمی، مدیر کل محترم نظارت بر محصولات کشاورزی و غذایی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان. آقای رستمی سلام، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید آقای رستمی عزیز.
خیلی متشکرم. سلام
آقای رستمی، امروز درباره ماکارونی و تونمایی صحبت بکنید. این که چرا گران شد؟ سازمان حمایتی سازمان فرادستگاهی است که رصد میکنه بازار و میگه که مثلا آقا این میکروفونی که جلوی شماست باید این قیمتش این باشه، نباید بالاتر از این باشه. آقای بیر واقعی اشاره میکنه و اگه از اون بالاتر باشه رو میگن که گران هست، یا مثلا به نوعی باید ارجاع بشه به سازمان تعزیرات و تخلف محسوب میشه. من متوجه نمیشم این رو که ماکارونی گرون میشه، تونمایی گرون میشه، بعد سازمان حمایت اعلام میکنه که نباید این قیمت باشه، باید پایین‌تر باشه، بالاتر از این تخلفه. بعد از طرفی به بازار نمیشه مسلط بود و کنترل کرد، هزینه تولید بالاست و قص علی هازا. یه توضیح اگه ممکنه در این باره بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید قیمت گذاری، فرایند قیمت گذاری در کشور بر اساس مسببات و ادراکی‌هایی که توسط دولت و شورای اقتصاد تعیین می‌شود تعریف میشه. بعضی کالاها مشمول قیمت گذاری تثبیتی هستند، مثل برخی از درمان کالاهای اساسی. برخی از کالاها خیر مشمول قیمت گذاری تثبیتی و با نرخ ثابت که توسط دولت نرخ گذاری بشود نمی شود. از جمله کنسرو تون ماهی و ماکارونی بر اساس مصوبه 1577 مورخ 10/6/97 رئیس کارگروه تنظیم بازار و حق و وزیر صنعت معدن تجارت مشمول قیمت گذاری تثبیتی توسط سازمان حمایت نیستند. لذا خود واحد ها حق دارند بر اساس هزینه هاشون و بر اساس رعایت ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت یا هیئت تعیین تثبیت قیمت ها اقدام به قیمت گذاری کالاشون بکنند و با رعایت سود های خود و عمده کالاشون رو در بازار عرضه کنند. هم تون ماهی هم ماکارونی در واقع از این اقلام هستند، جزء این گروه از اقلام هستند. منتهای مناطق در سال گذشته از مثلا در موردی در خصوص من تون ماهی اطلاع ساکن براتون به تو شرح بدم، در سال گذشته از مورد نیاز تون ماهی خود ماهی تون ارزش ارز 4280 بوده و ارز رسمی بوده، ولی با توجه به سیاست های جدید دولت این اقلام به نیمایی تبدیل شده.
درسته.
یعنی خود ماهی اصلی ترین در واقع شق بهای تمام شده این کالا بار است.
بله.
بماند که خدمتون عرض کنم دستمزد، سهم دستمزد که حدود 10% سهم دستمزد بر اساس قانون کار حدود 36% رشد داشته.
بله.
بعد پرداخت نهایی هم نهایتا حالا 36% رشد رو داریم، منتها کارخونه‌ها اعتقاد دارن که پرداخت نهایی حتی تا 44% هم میده. سایر هزینه ها هم جابجایی، سربار، اینا همه به تناسب با توجه به که داره تغییر کرده و افزایش قیمت رو داره. منتهای مراتب از اونجایی که در واقع بر اساس همین مسببات ما در صورتی که افزایش قیمتی شایعه داشته باشه پشتش چرا این افزایش پیدا که معمولا داره، یا این که افزایش قیمت غیر متعارف باشه.
بله.
غیر متعارف باشه یعنی خارج از این آیتم هایی که خدمتون هست باشه. بله. سازمان حمایت یا سازمان های سند بدن تجارت استان ها مکلفن که اسناد بگیرن، بررسی بکنن و بعد از بررسیشون نظرشون اعلام میکنن. اگر تخلفی رخ داده باشه خب مسلمن پروندهشون به تعزیرات ارجاع میشه، اگر هم تخلفی صورت نگرفته باشه و در چارچوب ضوابط باشه که فرایندشون ادامه خواهد.
بله.
و در صورتی هم که اصلاح بشه سازمان باز با دیدگاه مساعدت و اصلاحی با قضیه برخورد خواهد. مالکیت در شرایطی که قیمت گذاری قیمت گذاری باشه که در واقع تطابق داشته باشه با مصوبات و ضوابط سازمان. در خصوص ماکارونی هم اگر میخواد من توضیح بدم در خصوص ماکارونی هم بله ببینید ماکارونی بر اساس تصمیمات کارگروه ملی گندم آردونان در سنوات قبلی نرخ گندمش که گندم صرف صنعت بوده حدی 900 تومان ولی بر اساس مصوبه جدید ما که 2812 صادر شده قیمت خرید کلزینی گندم سال زرایی 97-98 1700 تومان به 1700 تومان تغییر کرد و به همین طب به طبع اون تمام گندم فروشی صرف و صنعت دولت 1850 تومان است، یعنی بیش از 100% افزایش داشت. خب مستحضر هستید شما و شنوندگان عزیز اون که در ماکارونی آرد سهم به سزایی داره حدود 60% سهم داره، این خودش یک افزایشی رو در واقع به صنعت ماکارونی تحمیل کرده که مجبور شدن اضافه بکنن بیدن. حالا میانگیر دستمزد باز عین تون ماهی میانگیر دستمزد برش اضافه میشه افزودن یا او سربارشون، حالا هزینه های بسته بندی تلفن کارتون همه میدونیم که در این شرایط اینها به دلایلی که در واقع در بازار برای همه کالاها وجود داره برای این کالاها هم وجود داره. البته سازمان سعی کردیم ما که این افزایش رو در واقع در تمالی که با انجمن ماکارونی بود که بحث داشتن آنالیزشون رو گرفتیم و بررسی کردیم سعی کردیم که این افزایش قیمت رو اینا به بعد از ماه مبارک رمضان در واقع
اعمال کنند
ولی متاسفانه به دلیل فشاری که روشون بود و گفتن از نظر مالی نمیتونن رو تحمل بکنن این در واقع ما با تفاوتی رو که تا پایان ماه رمضان باشه لذا افزایش قیمت دادن. یک مقطعی هم حالا در بازار کم بود ولی بلافاصله که دیگه تولید روان شد تکلیفشون روشن شد پوشش داد و الان به فراوانی ماکارونی هم ماکارونی و هم سول ماهی در بازار وجود دارد.
آقای رستمی ممنون میشم اگر سوالات بنده رو کوتاه‌تر پاسخ بدید چون فرصت کوتاه است. من میخوام به موضوعی بپردازم که دغدغه تولید کننده است. تولید کننده ها میگن اصلا چرا با اشتغال قیمت گذاری بشه، چرا به بازار نسپاریم این رو. خب جناب علی ابتدای صحبتتون اشاره کردید بعضی از کالاها مشمول قیمت گذاری تثبیتی هست بعضیا نیست.
بله
مثلا خرما که تو ما رمضان استفاده میشه شاید مشمول قیمت گذاری تثبیتی نباشه، اما بله وقتی خرمایی که مثلا سال گذشته ما ماه رمضان فقط معمولا مردم مصرف میکنن دیگه، مثلا یک بسته کوچیک 7000 تومانی و نهایتا دیگه خیلی مرغوب بود و گرون میگرفتیم 11000 تومان میگرفتیم، امسال به 40 و چند هزار تومان رسوندیم. خب حالا وقتی مشمول قیمت نمیشه دولت اعلام میکنه آقا ما تو میادین میبوتر بار یه قرفه‌ای اختصاص میدیم رایگان، بیان خرماشون عرضه کنن که قیمت پایین بیاد، اما قیمت پایین نمیاد. از طرفی میایم صادرات رو ممنوع میکنیم که ظلم میکنیم به تولید کننده ای که کالاش صادرات محوره و به سختی بازار پیدا کرده. نه قیمت خرما پایین میاد نه کالامونو صادر میکنیم که ارز وارد کشور بشه. این چه تصمیماتیه که ما میگیریم وقتی با فعالان این حوزه صحبت میکنیم میگیم آقا چرا گران هست، میگه آقا چرا صادراتو ممنوع کردن، میگیم آقا این خرما اصلا چیش به ارز ربط داره، کودشه، آبشه، آخه کجای این به ارز ربط داره که شما اومدید خرما رو مثلا به 44-5000 تومان دادید میفروشید. من واقعا نمیفهمم آقای رستمی حرف این تولید کننده که میگه آقا قیمت تثبیت قیمت اصلا چه معنی داره، چرا باید قیمت گذاری بشه، چرا دست بازار نسپاره. این من سر در نمیارم. من میگم آقا نوسان بحران دولت باید ورود کنه، میگه آقا تو شرایط عادی هم دولت ورود میکنه. بفهمید خواهش کنم آقای رستمی.
خواهش میکنم. ببینید در ارتباط با خرما یا هر کالای دیگری که مشمول قیمت گذاری نیست، اولا محصولات کشاورزی غذایی سیاست هاشون در ارتباط سیاست در ارتباط با واردات صادرات هم تنظیم بازارشون بر اساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بوده، وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گیری در خصوص این کالاها اونجا انجام میشه. آیا این کالا صادر بشود آیا نشود، حتی مسئولیت تنظیم بار این کالا هم بوده وزارت جهاد کشاورزی. این یک. من در خصوص اینکه چه ارتباطی بین قیمت در واقع بین صادرات و قیمت کالای داخل وجود داره خدمتتون عرض کنم. وقتی که یک کالایی بر اساس نرخ دلار خارج از مرز ایران قیمت گذاری می شود، مثبت تولیدش در داخل هست، خب حتما تو قیمت داخل ما هم تبعیت کند از آن قیمتی که در بیرون هست. این اختلاف فاحش بین داخل و بیرون رخ نمیده که ما بگیم در داخل این هست، مگر قیمت گذاری یا توزیع در شبکه خاص دستوری یا در یک فضای غیر از فضای عادی اقتصادی باشه. در نتیجه در همه کالاهای ما افزایش نرخ ارز به هر دلیلی که در کشور ما رخ داده باعث می شود که میل به صادرات افزایش پیدا بکنه، صادرات امریکا مورد قبول و در راستای حمایت از تولید ماست، ولی خب تبعاتی هم میتونه داشته باشه که تبعاتش حالا بایستی بپذیریم بخشیش رو و بخشیش رو نه. اینم یکی از تبعاتش این است که این قیمتی هم که در داخل هست به تبع قیمت کالای صادراتی به سمت اون کالا به سمت اون قیمت حرکت خواهد کرد. این اشکالیست که وجود داره، در ضمن هم فرصت هست هم تهدید. منتها بحث این که تنظیم بازار این کالاها و محصولات کشاورزی و سیاست های صادراتش باشه میباید متولی تولید وزارت جهاد هست در واقع این تصمیمات رو اتخاذ
کنه. متشکرم از شما آقای رستمی، براتون عرضی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم.
خدا حافظ. خب امروز بر اساس رو تقویم در گذشت حکیم عارف و مترجم قرآن حضرت آیت الله مهدی الهی قمشهی بود و فردا روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و روز پاسداشت زبان فارسی است. این روز رو گرامی می‌داریم و به اتفاق به همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی می‌کنم. روزتون خوب و خداحافظ. ارادتمند شما راسخ.
صبحتون بخیر و نیکی دوستان عزیز.
امیدوارم که صبح خوبی را آغاز کرده باشید. 24 روز از اردیبهشت ماه و 8 روز از بهار قرآن، بهار دلها، ماه مبارک رمضان، ظاهر روزه سکوت، آرامش، قناعت و رضایتمندی و باطن اون سرور، بهجت و حلاوت وصل و توانمندی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بر انسان روزه‌دار چند کار مکروه است، یعنی بهتر است که این کارها را انجام ندهد. یکی این که انسان کاری بکند که ضعف بر او مسلط بشه، مثل خون دادن که سبب ضعف انسان میشه. این مکروه تو ماه رمضان انجام بده. اگر هم میخواد انجام بده، بعد از افطار انجام بده، در حال روزه انجام ندهد. دوم، بوییدن گیاهان معطر. اعمال عطر اشکالی ندارد، اما گیاهان معطر را بو کردن مکروه است. سوم، خیس کردن لباسی که بر تن دارد. بهتر است در ماه مبارک رمضان این کار را انجام ندهد. چهارم، مسواک زدن با چوب تر. این چوب مسواک وقتی تر باشه مکروهه که انسان با اون مسواک کنه. البته اگر رطوبت خارجی وارد دهن بشود و به عنوان رطوبت خارجی به حساب بیاد و فرو ببرد، روزه را باطل می کند. این فرض مکروه بر این است که رطوبت خارجی از حلق پایین نرود. پنجم، کشیدن دندان و هر کاری که سبب می شود از دهان انسان خون بیاد. لازم توجه کنیم در ماه مبارک رمضان کسی که به دندان پزشک مراجعه میکنه، اگر دقت کنه که خون از حلق پایین نرود یا چیز خارجی یا آب از حلق پایین نرود، روزه او باطل نمی شود. اگر بی اختیار هم پایین رفت، باز روزه او باطل نمی شود. اما اگر توجه نکنه و از حلق او چیزی پایین برود، سبب می شود روزه او باطل بشود. و السلام علیکم و رحمت الله.
مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
شنوندگان عزیز، این مهمه، لطفاً گوش کنین. مرگ مغزی یعنی مرگ قطعی. اهدای عضو هم یعنی ادامه زندگی برای اهدا کننده و گیرنده، هر دو. چون ما یه زنجیره ایم که بودنمون در کنار هم معنی پیدا میکنه. من کارت اهدای عضو میگیرم و به خانوادم میگم این خواست قلبی منه. روزی هم شاید خواست قلبی یکی دیگه و رضایت خانوادش جون من رو نجات بده. ما دعوتتون میکنیم به این زنجیره ملحق شین. دریافت آنی کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به 3432 یا شماره گیری 3 3 3 3432 مربع. اهدای عضو ادامه زندگی است. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
دوستان خوبم، رادیو گفتگو یک پویش در برنامه کاربردی در فضای مجازی راه اندازی کرده با عنوان پویش حال خوب در برنامه کاربردی سروش. شما عزیزان میتونید عکس ها و نوشته های خودتون رو با موضوع حال خوب در ماه مبارک رمضان برای ادمین کانال رادیو گفتگو ارسال کنید و به قید قرعه جایزه بگیرید. هر روز یک جایزه. آدرس کانال رادیو گفتگو در پیام رسان سروش هم @ رادیو گفتگو هست. چه چیزی در ماه مهمانی خدا، ماه مبارک رمضان، حال شما و حال دلتون رو خوب میکنه؟ منتظر شما هستیم در پیام رسان سروش. اما روزدار به دلیل امساک از خوردن و آشامیدن بیشتر از هر زمان دیگه به خداوند نزدیک و خلق و خوی روحانی و آسمانی و ملکوتی داره. برنامه نه به نقطه جوش موضوعش پرهیز از مجادل است. با همین برنامه رو میشنویم.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم.
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
واسه هممون پیش اومده که سر یه موضوع خیلی ساده که حتی به یه اخم کوچیکم احتیاجی نداره یه داد و بیداد حسابی را انداختیم، یا حتی کاملا بی جا سر یه نفر دیگه خالی کردیم. شما رو نمیدونم، اما من یکی دوباری بعد از واکنش نشون دادنم به این فکر کردم که این قضیه اونی نیست که این همه منو پریشون کرده باشه، یا حداقل اینجا جاش نبوده و این حس و حال از یه جا دیگه داره آب میخوره. مسلما از هر چی بشه از خشم آبی گرم نمیشه. یه نفس عمیق و تصمیم به حرف زدن و صحبتای اوتو کشیده بیشتر به کار و دل آدم میاد تا آدم حسابی سبک شه و سنگینی اون همه پریشونی رو یه جا به دوش نکشه و جایی زمین نذارتش که هیچ دخلی بهش نداره.
مسائل بسیار مهم بحث گفتگوست. در گفتگو که ما کمتر از این تکنیک و مهارت استفاده میکنیم میتونه خیلی از نقاط ابهام، نقاط پوشیده و پنهان برای ما روشن بشه. یعنی ما نسبت به مسئلهی که موجب خشممون شده تصویر روشنی نداریم. وقتی گفتگو رو انجام میدیم بر ما خیلی زوایای مباحث روشن میشه و در خیلی این موارد گفتگو مواردی از جمله ارائه یک استدلال و منطقی که بتونه به یک اقناع انسان رو برسونه. وقتی انسان قانع شد نسبت به بحث واقعا میتونه خشم خودش رو به راحتی فرو ببره، یا اینکه اگر مسئله براش روشن شد، یعنی اون تصویر ذهنی که در واقع نسبت به اون مسئله داشت خیلی مشوشه، مبهمه، خیلی روشن نیست، در گفتگو و سوال و پاسخها و پرسشهایی که انجام میپذیره میتونه به راحتی موارد پنهانش رو کشف کنه و مباحث رو برای خودش روشن کنه و این هم منجر به در واقع اتخاذ تصمیمات جدیدتری بشه. چه بسا افرادی پیش از گفتگو، یعنی قبل از اینکه وارد گفتمانی بشوند، یه تصمیمات دیگه داشتن و گفتگو کردن و تحلیل و توضیح شنیدن و ارائه دادن حتی مباحث مربوط به خود تونسته تصمیمات رو عوض کنه، برنامه ها رو دگرگون کنین، تأثیر مستقیمی در اتخاذ تصمیم که خودش یک مکانیزم پیچیده و خاصی داره، یا تأثیر در نوع رفتار یا واکنشی که انسان قرار نسبت به اون مسئله ایجاد بشه با گفتگو حل و فصل میکنه. گفتگو یک رابطه بسیار اثر بخش، فوق‌العاده مفید و فایده در تمام مباحث، چرا که روشنگری رو به دنبال داره، چرا که حقایق رو بر ما روشن میکنه و ما میتونیم با یک آگاهی و دقت و بصیرت کامل نسبت به مسئله تصمیم صحیح و درستی رو بگیریم.
Thank you.
از بین احکام و برنامه‌های عبادی که به منظور تحکیم پیوند معنوی